کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در خصوص میانوعده دانش آموزان گفت دانش آموزان باید صبحانه خورده به مدرسه بروند. ممکن است برخی از دانش آموزان به دلیل استرس از خوردن صبحانه امتناع کنند که بهتر از والدین با آرامش استرس فرزند خود را کاهش دهند. سپید دولتی افزود در این شرایط والدین برای صبحانه اجازه دهند هر چیزی که فرزندشان دوست دارد مصرف کنند تا از این طریق دانش آموز صبحانه خورده به مدرسه بروند. متخصص تغذیه دانشکده تغذیه و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره رژیم غذایی ضد التهابی گفت التهاب مزمن مضر است و خطر ابتلا به بیماری های چون دیابت و کبد چرب را افزایش می دهد. مهسا مؤذن افسود از سبزی ها و آجیل به عنوان مواد غذایی ضد التهاب یاد می شود. دکتر لادن گیاهی متخصص تغذیه در حوزه ناباروری درباره اهمیت تغذیه سالم و متعادل برای افزایش قدرت باروری زنان گفت گرسنگی های طولانی مدت، حذف وعده صبحانه، مصرف زیاد کربوهیدرات های ساده پس از عصر و همچنین استفاده از مواد غذایی پر از قند و چربی های مضر از جمله عواملی هستند که می تواند به شدت بر ناباروری تأثیر منفی بگذارد. و شیوع حسبه در پاکستان. پاکستان یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در جهان برای دسترسی به آب سالم در نزدیکی خانه‌ها را دارد و تصور می‌شود که آب آلوده عامل حدود 80% بیماری‌ها در این کشور است. سپاسگزاریم که شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید. از هر کجا از این ایران زمین زیبا که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که تنتون سالم باشه و دلتون خوش.
تمام جهان مهد زیبایی هست از ارتا خلیج تماشایی هست. خلیج تماشاییه.
یاد روزهای حماسه و عشق به خیر، یاد روزهای دفاع مقدس، روزهایی که دم مسیحای روح خدا در کالبد مرده مردم جانی دوباره دمید و راه حسین سرمشق مردم این سرزمین شد. گرامی باد خاطرات دلیر مردم استقامت، گرامی باد هفته دفاع مقدس.
من در سفر همدان بعد از آنی که سخنرانی کردم آمدم، یک نامه‌ای به من دادن که از یک خانمی است. یه تیکه هایش رو من گفتم نگه دارن، این نامه رو من برای شما بخونم. این خانم یعنی همسرم و پسرهایم در جبهه بودن و خواهند بود و اظهار شرمندگی کردن که خودشون نمیتونن این خانم در جبهه شرکت بکنن. بعد میگن که من دو عدد انگشتر ناقابل که تمامی زینت من است و مقداری پول که ماها اون را جمع کردم و میخواستم برای بچه هایم لباس گرم زمستانی بگیرم که نیاز داشتم، ولی شرم دارم که امام عزیزم 50 رزمنده را در 3 ماه خرج دهد، ولی من هم باید همینها را که هستی و مالم هست بدهم برای رزمندگان. بعد یه مقداری اظهار شرمندگی از اینکه اینها کمه و دلش میخواد این خانم که خودش هم بتونه در میدان جنگ حضور پیدا کنه. نامه رو تمام کرده. بعد دختر خانم همین خانم در پایان نامه او نوشته که وقتی دیدم مادرم اون دو قطع انگشتر دست خود را که نیاز دارد برای لباس زمستانی برادرهایم ولی ترجیح میدهد که اون را تقدیم رزمندگان کند، من نتوانستم ساکت بمانم و انگشتری که مدتها با پول خودم تهیه کرده بودم اون را با پول ناچیزی که جمع کردم تقدیم میکنم. یه مقداری پول، چند تا انگشتر این مادر و دختر که از وضعشون هم پیداست که زندگی متوسطی دارن در راه خدا دارن میدن. یه چنین نمونه های رو انسان داره میبینه. نامه دیگری باز بود که کسی است، دو تا فرزندش در جبهه به شهادت رسیدن، این 10,000 تومان داشته که مال این بچه ها ظاهرم بوده، این رو رفته به حساب ریخته و قبلشو برای ما فرستاده و نمونه های فراوانی از این قبیل. این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست. این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست.
سلام به اونهایی که سربند ایثارشون با نام یا حسین و یا زهرا میزدن شده بود. افتخار ملت ایران اینه که تقویم تاریخش رو رشادتهای جوانها پر کرده است. هفته دفاع مقدس گرامی باد.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبان، از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
زنده باد ایران و ایرانی. از پخش شبکه رادیوی سلامت در خدمت شما هستیم. رسیدیم به افق روشن. دعوت میکنم بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. این برنامه افق روشن هست. امیدوار هستیم که حالا احوالتون خوب باشه و امروز هم بتونید شنونده این برنامه باشید. برنامه‌ای که هر هفته روزهای زوج همین ساعت تقدیم شما میشه و امروز به طور اختصاصی می‌خوایم راجع به افزایش سواد رسانه‌ای صحبت کنیم. در برنامه افق روشن قصد داریم در خصوص جرایم اخلاقی در فضای مجازی صحبت کنیم. پاکسازی فضای مجازی از جرایم اخلاقی. شما هم دوست دارین که فضای مجازی عاری از هر نوع جرایم و بی اخلاقی ها باشه؟ خب در این خصوص پلیس فتا همیشه کنار شماست. خدمت شما عرض کنم که به تازگی پلیس فتا یا همون پلیس فضای تبادل اطلاعات با اجرای طرح عملیاتی پیش دستانه علیه جرایم اخلاقی و مغایر با شؤونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به شناسایی فعالان این حوزه کرده. خب این یک اقدام عملیاتی و قضایی بوده و در ادامه میخوام به شما بگم که طبق گزارش پلیس فتا از ابتدای امسال تا الان تعداد 9835 تارنما مورد رصد قرار گرفته که با بررسی اطلاعاتی سایبری پلیس فتا روی 3842 فقره تارنمای مشکوک تعداد 1765 مورد مجرمانه مشاهده شده که از این تعداد 765 مورد با تذکر تلفنی و با همکاری شما هموطنان گرامی تمامی محتوای نامناسب مسدود شده و مابقی هم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده. اما در گزارش پلیس فتا اومده که با بررسی‌های صورت گرفته شبکه اجتماعی اینستاگرام با بیش از 91% کماکان بیشترین حجم آلودگی جرایم غیر اخلاقی رو به خود اختصاص داده. اما قرار نیست که من توضیحات بیشتری رو خدمت شما عرض کنم. این برنامه افق روشن، چند دقیقه کنار هم میخوایم بیشتر با این موضوع آشنا بشیم و راه‌های کاهش جرایم اخلاقی در فضای مجازی با کمک شما و البته در صدر اون پلیس فتا. در برنامه امروز همچون برنامه‌های گذشته با کارشناسان مسئول گفتگو خواهیم کرد و از اونجایی که محور اصلی این برنامه اقدامات پلیس فتا و رویکردهای پلیس فتا است، قصد داریم با یکی از مسئولان این مجموعه صحبت کنیم. جناب سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. جناب سرگرد مختار رضایی سلام عرض می‌کنیم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم شهبازی، موجود تمام من و همه شنوندگان برنامه افق روشن در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونیم جناب سرگرد. هدف ما در این برنامه آموزش هست و اینکه به مردم یاد بدیم چطور در دام کلاهبرداران نیافتن و یا چطور می توانیم هر کدوممون سهمی داشته باشیم در کمک کردن به پلیس فتا و همینطور کاهش جرایم اخلاقی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. پیش از شما من گزارشی رو خدمت شنوندگان عرض کردم درباره گزارش پلیس در راستای شناسایی تارنماهای مشکوک و جرایم اخلاقی که به هر حال در برخی از سایت‌ها مشاهده شده بود. اما گفتگو رو با این سوال شروع کنیم که به طور عمده چه نوع جرایم اخلاقی در فضای مجازی صورت می‌گیره و اگر بخوایم که گونه دیگه به موضوع نگاه کنیم، به چه رفتارهایی ما رفتار و یا فعل مجرمانه در فضای مجازی میگیم؟
خب همونجوری که از ازلی مستنده هستی، به هر موردی که قانونگذار برش قانون تعریف کرده باشه و هر فعل یا تعیین فعلی که قانونگذار برش مجازات تعریف کرده باشه ما میگیم جرم. و این موضوع در فضای مجازی هم صادقه، یعنی فرقی نمی کنه شما در فضای مجازی باشه یا اینکه در فضای حقیقی این اتفاق بیفته. در این خصوص خب ممکن در شبکه‌های اجتماعی خارجی این اتفاق بیفته و ما شاهد این موضوع باشیم. خب جرم میتونه مواد مختلف باشه که اتفاق میفته، اما نکته مهمی که در این خصوص وجود داره اینه که ما چگونه اولا خودمون در این فضا گرفتار نشیم و خودمون دچار مشکل تو این حوزه نشیم، و نکته بعد این که چجوری میتونیم کمک کنیم که این فضا امن‌تر و پاکتر بمونه. در حال پلیس فتا خب تو این دنیای دیجیتال امروز پاکسازی فضای مجازی از محتوای غیر اخلاقی و نامناسب یکی از اقدامات مهمشه و تا حدودی چالشی هم هست که برای این موضوع خب پلیس فتا با اجرای طرح‌های عملیاتی و رصد دقیق فضای مجازی در تلاش تا امنیت روانی خانواده و ارزش اخلاقی جامعه رو حفظ کنه. همونطور که خدمتتون عرض کردم از نظر پلیس فتا خب جرایم مشخص و هر چیزی که قانونگذار تعیین کرده باشه از نظر ما اون مورد مطمئنن بر ما مورد توجه است که این موضوع خب همونطوری که شما میدونید خب به هر حال جامعه هم انتظاری داره و انتظار داره که ما به عنوان پلیس و به عنوان نهاد نظارتی روی این موضوع تمرکز کنیم. حالا چجوری میتونن مردم به ما تو این حوزه کمک کنن؟ اینکه اولا خودشون این فضا رو بشناسن. بین اولین و مهمترین نکته اینه که اصلا ما بیاین فضا رو به قول معروف بشناسیم و بدونیم چه چیزی جرم هست و چه چیزی جرم نیست. این میتونه خیلی کمک کنه. من خودم در کلاس آموزش همگانی که در مدارس و جای دیگه شرکت میکنم این نکته رو به دانش آموزان مخصوصا و یا همه جامعه هدفمون میگم که اول شما باید خودتون جرم رو بشناسیم. به طور مثال خدمتتون میگم واقعا شاید برخی افراد ندونن که ممکنه با انتشار یک عکس یا یک تصویر یا بازنشر یک خبر یا یک شایعه خودشون رو درگیر این مسائل بکنن. اینا باید برای مردم عزیز ما و برای مخصوصا نوجوانان ما کاملا روشن بشه. مثلا میگم خدمت شما، خب خیلی میدونن انتشار تصاویر خصوصی یک جرمه، و خب شاید خیلی ندونن که تهدید به انتشار هم خودش یک جرمه، و این جور مسائل و این گونه مسائل میتونه به قول معروف کمکمون کنه تا دچار مشکل نشید.
پس در گام اول شناخت اعمال مجرمانه در فضای مجازی هستش. خب یک نکته که شما اشاره فرمودین انتشار عکسای خصوصی، شاید هر فردی زمانی که خودش عکس خصوصی خودش رو منتشر میکنه از نظر خودش نه این خب نمیتونه حالا یک اقدام مجرمانه باشه، ولی زمانی صورت مجرمانه پیدا میکنه که فرد دیگری عکسهای ایشون رو نگهداری کنه، جمع‌آوری کنه و اقدام به تهدید و اخاذی کنه، و در صورت اخاذی اگر حالا اون فرد تم به خواسته فرد مقابل نده اقدام به انتشار عکس خصوصی میکنه و اونجاست که با فعل مجرمانه ما روبرو میشیم. پس ما خودمون فضا رو ایجاد میکنیم جناب سرگرد، درسته؟
نه، بس فقط این نیست که ما خودمون، مطمئنن هستن افرادی که میخوان مثلا میگم مطمئنن افرادی هستن که تو مخصوص شبکه اجتماعی خارجی یا بالاخره مواردی که در اساس کشور ما نیست یا مواردی که خب مسدود شده، خب اشاره بحثای به اونا تشویق، ترغیب یا بحث فساد و فحشا یا جرایم منافی عفت و این موارد، به هر حال بعضی هستن که از عمد و به قول معروف خواسته خودشون دارن این کار رو در راستای ناامنسازی فضا مجازی انجام میدن. اون که کاملا بحثش مجزاست، خب همونطوری که فکر کنم شما هم صحبت کردید قبل از صحبت‌های من، این که واقعا فتا هم با این گونه موارد برخورد میکنه، شناسایی میکنه، که خب ما سیاستمون اینه که ابتدا خب با تذکر تلفنی رو حتما داشته باشیم، ولی اگر واقعا ببینیم فردی اصرار میکنه بر این گونه محتوا، مطمئنن جهت سیر معلوم قانونی به مرجع قضایی معرفی میکنه. این که یک بحث کاملا مشخصی که پلیس فتا در راستای اون اقدام عملیاتی خواهد داشت، چه اینکه اصلا خودش نسبت به رصد عام اقدام میکنه و این موارد شناسایی میکنه، چه اینکه هموطنان عزیزمون بالاخره اونایی که دغدغه‌مند هستن این موارد رو میبینن و به ما گزارش میدن. این یک قسمت موضوع هست. ولی یک قسمت دیگر این است که ما خودمون هم باید مواظب باشیم، چه خودمون چه در اصفه ناخواسته اول معروف درگیر اینجور مسائل نشیم. یعنی ما این دوتا وجه داریم، برخی افرادی هدفمند سازمان یافته داره این کار انجام میدن که واقعا در فضای مجازی میبینیم و پلیس به شدت به اونها برخورد میکنه، ولی خب برخی افراد هم اصلا ناخواسته درگیر اینجور مسائل میشن که ما اکثرا سعی میکنیم به صورت تلفنی تذکر بدیم بهشون و خوشبختانه مردم فهیم ما هم وقتی متوجه میشن که این ممکنه مشکل ساز بشه، خودشون نسبت به پاک کردن اون مسئله اقدام میکنن. خودشون اکثر موارد ما هم به همین ترتیب بوده، همونطور که شما در خبر خوندید بیشتر مواقع این شکلی. اما خب حتما هستن افرادی که با نیت قبلی و بسیار هدفمند هم هان این کار رو انجام بدن.
بله، به هر حال جرایم اخلاقی در فضای مجازی مصادیق مختلفی داره و هر کدوم از ما به طور روزانه زمانی که وارد شبکه‌های اجتماعی میشیم با برخی از اونها مواجه میشیم. برخی از هموطنان به راحتی از کنارش میگذرن و اما برخی دغدغه دارن، به قول شما تماس میگیرن و مورد رو به پلیس فتا گزارش میکنن. بسته به این که اون فعل مجرمانه چه باشد هم میتونیم به طور مفصل صحبت کنیم. اما برگردیم به خانواده ها. برخی از کارشناسان خب معتقدن که بروز چنین مشکلاتی در فضای مجازی به خود خانواده بستگی داره. خانواده هایی که نسبت به حضور کودکان و نوجوانانشون در فضای مجازی و بستر وب بی تفاوت هستن، و البته خانواده هایی هم هستن که فکر میکنن که اون کودک و اون نوجوان خودش به مرور زمان و در پی ممارست و مشاهده حالا اون فیلم ها و عکس های فضای مجازی کم کم خودش یاد میگیره که چطور میتونه از خودش مراقبت کنه. این تفکر به نظر شما سرگرد مختار رضایی درسته؟
از من خدمت شما، خب دلایل متفاوت و مختلفی داره بحث کلیت جرائم در فضای مجازی، که خب همتون میدونید یکی از مباحثی که در کل جرائم نه فقط جرم اخلاقی مؤثره، بحث ناآگاهی و ضعف در نظارت و کنترل هست. یعنی این نکته کاملا درستیه. خب به هر حال دسترسی آسان به اطلاعات و متابعه نامناسبی که در فضای مجازی اتفاق میفته، خب خودش یکی از علل افزایش جرائم و حوزه تاثیر بوده. به هر حال خانواده نقش بسیار بسزایی در این حوزه داره. مطمئنن اگر خانواده بتونه تعامل مناسب در محیط منزل با فرزند داشته باشه، در کل در راستای کاهش جرم سایبری میتونه کاملا موثر باشه، که یکی از مهمترین عناوین اون میتونه همین بحثای جرم اخلاقی باشه. بحث خانواده واقعا بحث بسیار مفصلی هست که واقعا بعضی موقع حتی اون آدمهایی که خودشون هم میگن که باید دقت کردن دوشان مشکل میشن واقعا نسبت به افزایش مطالعه و افزایش آگاهی. ما این مشکلی که الان داریم اینه که فرزندان فرصت زیادی برای کار با فضای مجازی، تلفن همراه هوشمند و آخرین تکنولوژی ها دارن، ولی خب خانواده مطمئنن پدر یا مادرشان فرصت آنچنانی و این موضوع نشوش، و این باعث اون شکاف دیجیتالی شده که بین نسل‌ها اتفاق افتاده، و این خیلی میتونه ضربه بندی بزنه به خانواده. من توصیه‌ام اینه که خانواده حتما نسبت به افزایش آگاهیشون نسبت به فضای مجازی اقدام کنن. آخرین فناوری‌ها، آخرین مواردی که در فضای مجازی هست، حتی من که توصیه‌ای که دارم میشه اینه که در کنار فرزندتون بشینید ببینید که بخیر چه بازی انجام میده یا در فضای مجازی چی کار میکنه، شبکه‌های اجتماعی چی کار میکنه، به قول معروف کاملا بی تفاوت نباشید نسبت به اینکه فرزندتون در فضای مجازی داره چه اقدامی انجام میده. حتما توجه به این موضوع داشته باشید.
بسیار ممنونم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود جناب سرگرد. اما شنوندگان عزیز، این برنامه افق روشنه با موضوع پاکسازی فضای مجازی از جرایم اخلاقی.
فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است که با وجود عمر نچندان بلندش توانسته به خوبی در زندگی مردم جای باز کند. گسترش این فضا و کاربرانش ضرورت تدوین اصول و چارچوب‌های ویژه را برای در امان ماندن این فضا از بی اخلاقی‌های رسانه‌ای اجتناب ناپذیر ساخته است. یوسف برادران مهر، کارشناس سواد رسانه‌ای.
دو تا نکته رو در رابطه با اخلاق در فضای مجازی می‌خوام عرض کنم خدمتتون. نکته اول این که حس و احساس در فضای مجازی منتقل نمیشه. چون این حسه در فضای مجازی منتقل نمیشه، امکان داره که از پیام‌های مختلف و از نوشته‌های پیامکی مختلف برداشت‌های متفاوتی داشته باشیم و سوء تفاهم‌های این وسط پیش میاد. پس همیشه طرف مقابلمون رو زود قضاوت نکنیم و نسبت بد و نادرست به اون ندیم. چون داخل فضای مجازی حس منتقل نمیشه، این امر یه امر طبیعیه که ما از پیام‌های طرف مقابلمون برداشت متفاوتی داشته باشیم. نکته بعدی، در فضای مجازی همه مدل محتوا و خبر منتشر میشه. چقدر خوبه که با رجوع به منابع معتبر و با مطالعه بتونیم اخبار کذب و شایعه رو از اخبار درست و صحیح تشخیص بدیم و اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم. چون بعضی وقتا انتشار همین شایعه ها و انتشار همین اخبار نادرست باعث میشه که در جامعه عواقب بدی به جای بمونه که از جمله همین عواقب ها از بین رفتن نشاط در جامعه و حاکم شدن افسردگی در جامعه هست. گاهی اوقات متاسفانه داخل کشور خودمون هم به خاطر انتشار بعضی از شایعه ها این نبود نشاط رو میبینیم، این افسردگی اجتماعی رو میبینیم. پس اخلاق رو در فضای مجازی رعایت کنیم.
طرح عملیاتی جرایم اخلاقی مغایر با شونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا به منظور پاکسازی و امنسازی فضای سایبر مورد اقدام عملیاتی و قضایی قرار گرفته است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو میشنوید با موضوع پاکسازی فضای مجازی از جرایم اخلاقی. خب برابر ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای، اشاعه محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی حتی در صفحات کاربری خصوصی که امکان بازنشر این گونه محتواهای مجرمانه وجود داره، برای کاربران مسئولیت قانونی در پی داره. خب جرایم رایانه‌ای، ما قانون داریم و همین قانون میتونه بازدارنده باشه، بازدارنده برای کاهش جرایم اخلاقی در فضای مجازی. ولی همونطور که بارها هم شنیدیم، پیگیری و رصد این گونه جرایم در پیامرسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی خیلی سهل‌تر از پیامرسان‌های خارجی هست و کار رو هم حتی برای پلیس فتا سخت میکنه. ادامه گفتگوی من با جناب سرگرد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. جناب سرگرد مختار رضایی، درست عرض کردم پیگیری اینو جرایم اخلاقی که در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی اتفاق میفته، فکر کنم کار رو برای شما هم سخت میکنه.
خدا رو شکر در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی مطمئنن موارد کمتری داریم به راحتی قابل رسیدگی از خود